أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى و انا اخترتک فاستمع لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها لتجزا کل نفس به ما تسعا. بعد از اینکه نام مبارک الرحمن را بردن و معمولا در این گونه از موارد مهم در کنار نام الله الرحمن الله است، چون که در کنار نام الله هم الرحمن مطرح است که ولد الله عبد الرحمن. بعد از این که فرمود رحمان بر عرش فرمان روایی مستولی و مستوی است، فرمود این رحمان همون الله است که همه اسماء حسنا مال اوست. نتیجه این می شود که اللهو علی عرش استوا. نتیجه این خواهد شد که الاسماء الحسنا علل عرش استوت، یعنی از مقام فرمان روایی اسمای حسنا دارن حکم میرانن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اسم یعنی سمه و نشانه. این بحث معروف که میگن اسم عین مسماست یا نه، از همین کتاب های اهل معرفت به علوم دیگر سرایت کرده. منظور اونها از اسم اون مرحله چهارم است، نه مراحل سگانه قبلی. این الفاظ را که ما تلفظ میکنیم اینا اسما هستند برای اون مفاهیم. این یک. اون مفاهیم اسما هستند برای حقایق خارجی. این دو، مثل عرش، فرش، انسان، نبی، ولی، وسیع. این حقایق خارجی مظاهرن برای اسمای الهی که میگیم فرون پیغمبر مظهر فرون اسم است. وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مظهر اسم اعظم است. این چهار. در فصل چهارم بحث میشود که آیا اسم عین مسماست یا نه، یعنی اون حقایق خارجی که انبیا و اولیا و فرشتگان و عرش مظهر آنند، اونها میگن اسماء الهی. اونها آیا عین مسمایان یا نه؟ بعضی میگن نه، بعضی میگن عین اونها هستند من وجه و غیر اونها هستند من وجه آخر. این دو، یعنی این دومی تو فصل چهارم مطرح است. مسئله سوم آن است که تو این دعاها که عرض میکنیم خدایا تو را فرون اسم قسم میدهیم که ازا دوئیت بهیل ارزین فتحت، تو را با فرون اسم قسم میدهیم که به وسیله اون آسمان ها شکاف برمیدارد، تو را با فرون اسم قسم میدهیم که درهای بهشت باز میشود. این که در دعای ندبه یا در بعضی ادعیه به خدا عرض میکنیم تو را به اسمی قسم میدیم که ازا دعیت بهی للسماء کذا ولل ارض کذا ولل جنت کذا ولل نار کذا. این راجع به اون حقایق خارجیه که مرحله چهارم است. مسئله پنجم یا مسئله چهارم این است که تو همین دعای کمیل میگیم و اسماء کلتی ملعت کل شی، این ناظر به اون فصل چهارم است، نه ناظر به اسماء، نه ناظر به مفاهیم، نه ناظر به مصادیق اسما، بلکه ناظر به اون حقایقی که منشأ پیدایش مصادیقی هستند که این مصادیق مورد تطبیق مفاهیمی است که اون مفاهیم مدلول این الفاظ است. پس اگه کسی شنید که سخن از اسم عین مسماست یا نه، باید بداند که دستی از دور دارد، در فصل چهارم اومده است. به اسمای کلتی ملعت کل شی. مرحله پنجم یا مطلب پنجم آن است که میگن اگه کسی اسم اعظم بلد بود خیلی از مشکلات حل میشود. یا مثلا آصف گوشه از اسم اعظم بلد بود، وجود بارکه هست امیر بخش وسیع از اسم اعظم بلد بود. این معنیش نیست که اگه کسی این لفظ را گفته یا اون مفهوم را فهمیده و ذهن آورده، این بتواند تخت بلقیس را از یمن به فلسطین بیاره به طرفت عین. اینجور نیست که عالم بشه بازیچه که با لفظ جا به جا کردن یا با مفهوم زنده ای را مرده کردن این چنین باشد. کار به اون حقیقت وابسته است. اونم بازیچه نیست که هر کسی بگه من با اون حقیقت رابطه پیدا کردم. بنابراین اون اسما که از او به عنوان مفاتیح غیب یاد می شود لله است. کلید غیب اون اسماء الهی است که در این دعای ندبه و این تمثال زارک میگیم با فلون اسم بهشت رو باز میکنی، با فلون اسم زمین را اداره میکنی، با فلون اسم آسمان اداره میکنی و مانند آن. و این اسم های تو اسام عالم رو پر کردن. اونا میشن مفتاح غیب. یعنی کسی بخواهد با عالم غیب علمن راه پیدا کند، یک عملن راه پیدا کند، کارگشایی بکند، باید به اون اسم برسد. و این اسم ها که مفاتیح غیبن اندلاهن. تا کسی اندلاهی نشد از اون اسما برخوردار نیست. این که ای مرحوم سلام فرمود ما از اسما الهی با خبریم، علم اسما پیش ماست، راجع به مرحله چهارم سخن میگویم. این اسمای حسنا در عرش الهی مستقرن که پایه های چهارگانه عرش میخ و سنگ و چوب و فلز نیست، همین تسبیحات اربعه است. هم از وجود مبارک پیغمبر رسید، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما، که تسبیحات اربعه پایه های چهارگانی عرش خداست. خب بله، اونها هستی به دلیل اینکه ضمیر جمع مذکر سالم آورد ثم عرضهم علی الملائکه، نه عرضها، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم حلال ملائکه فقال انبیهونی بسمای ها اولا. خب فرمود اللهو لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. اینها رو عرش الهی هن، اینا دارن عالم اداره میکنن. مطلب بعدی آن است که در موارد دیگر اسم سمه علامت اون مسماست. ما اگر شنیدیم که فلون کس رو میگن عالم، چون منظور از این اسم صفت است که لابشرط بشه، علم میشه اسم، عالم صفت، عالم میشه اسم، یکی قابل حمل است یکی قابل حمل نیست. اگر اون صفت وحدها ملاحظه بشه میشه وصف، اگر با تعین ذات ملاحظه بشه میشه اسم. ما اگر میگیم فلون شخص داناست، برای اینکه صفت علم را بر او حمل میکنیم، از این که گفتیم زیدون عالمون، این سمه و علامت و نشانه آن است که زید دارای علم است. حالا یا کسب کرده یا بود دادن، بالاخره این بس برای او حاصل شد، چون این وصف برای او حاصل شد او شده عالم. اما درباره ذات اقدس اله چون ذات هویت مطلقه است علم به او قائم است. او دلیل بر وصف است، نه اینکه وصف دلیل بر او باشد. ما اگر بخواهیم بگوییم خدا عالم است، نه برای اینکه وصف علیم در کتاب و سنت برای او ثابت است، چون حقیقت نامتناهی است علم را داراست، نه چون علیم درباره او وارد شده است پس علم داراست. او سمه و علامت وصف است، نه اینکه وصف علامت این باشد که او دارای این صفت است. ما چون ذاتاً خالی از این کمالاتیم، این علیم یا وصف دیگری که ما دادن این سمه و علامت است که ما به این وصف متصف شده ایم، وگرنه ذاتاً خالی بودیم از این. اما ذات اقدس اله که هویت نامتناهی و بسیط محض است، خود این هویت مایه علم و قدرت و حیات و سایر کمالات دیگر است که از ذات پی به وصف میبریم، نه از وصف به اتصاف ذات راه پیدا بکنیم. چون خداست علیم است، نه چون علم دارد علیم است. خب لذا له الاسما، همونطوری که له ما فی السماوات و ما فی الارض له الاسما، نه اینکه اسم از خارج برای او ثابت شده باشد. یه همچه خدای فرمان روای عالم است. ممکن است برای اینکه در تعبیرات دیگر از اونها ما فیه نوا بینها نامده، چون سما دیگه حدی برای او ندارد. این سماوات سب جزء سمای دنیاست، حدی برای او ذکر نشده. زمین را ممکنه انسان ارزیابی بکند، ولی برای سما حدی ذکر نشده. در هیئت‌های پیشین میگفتن به اینکه این ستاره های هفتگانه سیار که اخیراً بعضی بر اونها اضافه شده، اینا تو آسمان های هفتگانن، یعنی قمر و شمس قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این ستاره های سیار هفتگانه از آسمان اول تا آسمان هفتمن و دلیل این تقدم و تأخرشون هم خسوف و کسوفه. چون این یکی حاجب اون یکیست برمشه پایین تره، اون یکی محجوب به این یکیست برمشه بالاتره. از راه اونی که نرفته بودن با سفینه فضایی ببینن کدوم بالاتره کدوم پایین تره، تو رصدخانه های طولانی از راه خسوف و کسوف میفهمیدن که این یکی که هر وقت جلو قرار بگیره نمیذاره نور اون به ما برسه، معلوم میشه این به ما نزدیکتره این پایین تره. از راه خسوف و کسوف میفهمیدن که کدوم به ما نزدیکتره کدوم از ما دورتره. حالا همین بحث میشه در سباق اینا اینجور میگفتن و ستاره های سبابت را و که سیارات نبودن اینا می گفتن تو آسمان هشتم است. آسمان نهم را می گفتن به اینکه فلک و الافلاک و هیچ ستاره‌ای برای آسمان نهم قائل نبودن، لذا از او به فلک اطلس تعبیر می کردن. اطلس هم چون نقطه ندارد فلک نهم را می گفتن فلک اطلس برای اینکه ستاره ندارد. به معتقد بودن که این فلک نهم شبان روز هر شبان روز یک بار دور خود میگردد و این مجموعه هفت هشت آسمان را در درون خود میگرداند، گرچه همه اینها حرکت های مخصوص خودشون را دارن، بعضی از مشرق به مغرب بعضی از مغرب به مشرق، ولی این حرکت از شرق به غرب به وسیله فلک الافلاک اداره میشه. این حرف پیشینیان بود. بر اساس این بیشینیان هم حکما این اصول موضوع را از تبیین گرفتن، هم محدثین ما. شما میبینید در روایاتی که فاصله بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم آمده، در اون روایات دارد که فاصله 400 سال است. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار تو کتاب سماع عالم اونجا فرماد به این که این 400 سالی که هست که بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم، شاید منظور این باشد که اون 8 آسمان از بین میرن و این آسمان نهم که گرداننده و عامل تولید لیل و نهار و سال و ماه هست، این میمونه. خب این نفوذ هیئت هم در فلسفه و کلام هم در حدیث و تفسیر فراوان بود، البته این عنوان اصل موضوعی نقل کردن و تحولی اگر هست تو اون علوم است، نه تو این بحث ها، برای اینکه اینا بحث تفسیری یا بحث حدیثی یا بحث فلسفی یا بحث کلامی نیست، اینا به عنوان اصول موضوع است که از اونجا آمده. و همونطوری که تو طبیعیات فیلسوف از اصول موضوع اونها استفاده میشد، محدث هم از اصول موضوع اونها استفاده میکرد. این مجلسی است و اینم بهار است و این سماع عالم است و این معنای 400 سال است و اینم فاصله بین نفخ سور اول و دوم. خب این بود. اما وقتی بررسی میکنید قرآن کریم، میبینید بساط همه اینها رو برمیچیند، میفهمد تمام این ستاره های ثابت و سیار تو آسمون اوله. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. بعد فرمود اون آسمون ها این آسمون جرمی و فیزیکی نیست، ما آسمون هایی داریم که درش روی کفار بسته است. لا تفتح لهم ابواب السماء. اگر منظور آسمان فیزیکی و ریاضی و نجومی و سپهری باشد که هر روز اینها اونجا ترمینال درست کردن، که این که قرآن فرماد که درهای آسمان بروی کفار باز نیست، این کدوم آسمانه؟ این آسمانیست که فی السماء رزقکم. سین الاستاد خدا غریق رحمتش کنیم فرماد که این حدیث جز قرر روایات ماست که یک مردی از شام آمده خدمت حضرت امیر سلام الله علیه، وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نشسته بود، چند تا سوال ردیف کرد. یکی از اون اسئله این بود که به حضرت امیر عرض کرد که کم بین الارض و السما، بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ وجود بارکه هست امیر اشاره کرد که از فرزندم حسن ابن علی سلام الله علیه ما بپرس. این تعجب کرد چگونه کودک به این مسئله عمیق میتونه پاسخ بده. از وجود بارکه امام مجتبی سوال کرد که کم بین الارض و السما، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. مرحوم علامه فرمودی از غرر روایات ماست، یعنی اگر منظور شما آسمان ظاهری است، این تا چشم میبیند این قابل متراژ نیست. تا چشم میبیند هر جمع بالاتر بری تا چشم میبیند، هر چه بالاتر بالاتر بری تا چشم ببیند آسمان است. اگر آسمان غیب رو میخوای، آه مظلوم، مد البصر و دعوت المظلوم. یه مظلوم وقتی آه بکشه به آسمان میرسه، معلومه که امر غیبی است دیگر. اون آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمانی که به فی السماء رزقکم، اون آسمانی که الاسماء تنزل من السماء اون تنزل من السماء، اون دیگه در و دیوار ندارد. این اسم زید و عمر را نمیگن که الاسماء تنزل من السماء، این اسمایی که از عرش الهی فرمان روایی میکنن اینا میان پایین، منتها پایین آمدن اینها به نحو تجلیست نه تجافی. اونجوری که قرآن پایین آمده، اسماء الهی هم میان پایی. قد تقدم مرارن که قرآن را آویختن نه انداختن. قرآن اونجوری پایین نیامد که باران پایین میاد. انا انزلنایی که در باره باران است با انا انزلنایی که در باره قرآن است خیلی فرق میکند. انا انزلنایی که در باره باران است انداختن است، انا انزلنایی که در باره قرآن است آویختن است. فرمود این تناب رو من آویختم، بگیرید بیاد بالا، یه طرفش به دست منه. تو این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که حبل متین ثقل اکبر قرآن کریم از احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بیدیکم همینه. من میشه این رو ننداختم، این رو آویختم. اینجور الاسماء تنزل من السماء، همین اسمایی که تو عرش است میاد پایین. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که خونده شد در اون دعای عرفه، دانیست فی اروبهی آلیست فی دنوبهی، همینه. اگر تجلیست همینه، و اگر القا به معنای آویختن است همینه. این اسما تنزل من السماء مرتب هم نازل میشه سما، در دسترس ما هم هست. شما مشکل دارید یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی، یعنی محکم تراب بگیرید. مشکل دین دارید اون دعای معروف، مشکل جهل دارید یا علی، مشکل خطر دارید یا حفیظ. این اسما آمده پایین در دسترس ماست، فقط اینا رو بگیرید و بیاد بالا. خب اگر این چنین است، اسما تنزل من السماء اون جوری که قرآن نازل شده، همون جور اسماء الهی الان در دسترس ماست، و آسمان هم این چنین است. لذا فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، خیلی از ستاره هستن که هنوز کشف نشدن. او را هم در سوره مبارکه واقع و غیر واقع فرمود فلا اقسم ما تبصرون ما لا تبصرون. حالا شما 4-5 تاش دیدید، بقیه رو کشف بکنید ببینید دیگه. ستاره هایی هستن که هنوز نمیبینی یا دیدنی نیست یا فعلا نمیتوانید ببینی. در سوره مبارکه نهر فرمود تنها سخن از انعام ثلاثه و اسب و امثال اسب نیست، خدای سبحان اینا رو خلق کرده و یخلقو ما لا تعلمون. خیلی از چیزهاست که هنوز علم کشف نکرده، ما یکی پس دیگری کشف میکنیم به شما میاریم. این چیزی نیست که حالا در عربی به عربی نازل شده، یا در این چند تا میوه گفته شده، یا چند تا حیوان گفته شده، یا چند تا ستاره گفته شده، چون به زبان عربی این چنین باشد. نه خیر، فهمون به یخلقو ما لا تعلمون، یک فلا اقسم ما تبصرون ما لا تبصرون، دو اون چرا که علم کشف کرده است آسمان دنیا و ادون و نزدیک از سه، اون آسمان غیب به شما نزدیک از چهار، درش به روی کفار برای همیشه بسته از پنج، درش به روی شما باز شش. مفاتیح غیب به دست شماست دیگر. فرمودن دعا کلید غیبه، کلید به دست شماست. اگر کلید به دست شماست، ممکن نیست صاحب در کلید رو به کسی بده و این شخص با اون کلید بخواد در رو باز بکنه و باز نشه. فرمود کلید به دست شماست دیگر، این دعا کلیدی دیگه. خب فرمود حالا که مقدمات فراهم شد، هل اتا که حدیث و موسا، از نبوت وجود بارک موسای کریم شروع میکند. این قصه، این جریان، این رو میگن حدیث. خود قرآن کریم احسن الحدیث است، من احسن حدیثم من الله، فلیأتوا بحدیث مثله. خود قرآن حدیث است، محدث خود ذات اقدس اله است. آغاز این داستان از اینجا شروع میشود. از رعا نارن، وجود بارک موسی کریم که از مصر به مدین تشریف بردن، ظاهرن مدین در شمال شرقی مصر است، مسئله شام در شرق و شمال شرقی مصر است. وجود مبارک موسی کریم از مصر حرکت کرده به طرف مدین که در شمال شرقی مصر بود. بعد از گذر و عبور از اون چند سال در محضر شعیب سلام الله علیه، متأهل شده با اهل و عیالش از مدین دوباره دارد برمیگردد به طرف مصر. وقتی از مدین به مصر میآید، یعنی از شمال شرقی به طرف غرب حرکت میکنه. دست راست او یعنی به طرف شمال کوهی است به نام تور. اصل تور هم معنی کوه، مطلق کوه، ولی حالا اونجا به عنوان تور سینا معروف شده است. قسمت دست راستش کوه تور بود که دارد میدن جانب الوادی الایمن. در این وادی که حرکت میکرد، طرف ایمن وادی که بحثش قبلا گذشت، این الایمن وصف جانب است نه وصف وادی. جانب ایمن وادی نه وادی ایمن. خب اون معنا که این ایمن از یمن و برکت است رو احتمال دیگری است که در اون بحث‌های قبلی هم بازگو شده. ولی شاطئل وادل ایمن، شاطی یعنی جانب، این ایمن وصف اون شاطی است، این ایمن وصف اون جانب است. وجود مبارک موسی کریم از مدین که شمال شرقی مصر بود به طرف غرب یعنی مصر حرکت میکرد، در طرف راستش این کوه بود به نام کوه طور. در اینجا در این نقطه مرتفعی آتش دید، همراهان اون حضرت هیچ کسی این آتش ندید. حالا این چه ناری بود که فقط حضرت دید دیگران ندیدن، یه بحث خاص خودشی دارد، ولی اجمالا این ظاهر آیه اینه که او دید و دیگران ندیدن. از رعا نارن فقال لأهلهم کسو، حالا چند نفر بودن روشن نیست، ولی خطاب جمع است، امر جمع است، فهم بود مکس کنید، حالا چند نفر بودن روشن نیست، اینجا صبر کنید، برای اینکه شب است، تار است، سرد است، من برم یه مقدار آتش تهیه کنم، یا بالاخره کسانی اونجا هستن که من راه را بپرسم و هدایت بشیم که از کدوم طرف بریم که از سرما نجات پیدا کنیم، یه سایبانی داشته باشیم، مسکنی پیدا کنیم. اینی آنستو نارن، یه وقت آدم یه چیزی رو میبینه برای او بی‌تفاوت است، یه وقتی از باب ایناس است، یعنی یه چیز دلپذیر مورد انس مورد علاقه را میبیند، اونجا که ابصار با انس و علاقه همراه است میگن آنسه. آنستو نارن یعنی این آتشی که در این شب سرد مورد علاقه ماست، من اینو دیدم. اینی آنستو نارن، شما اینجا باشید. اونا نگفتن ما هم دیدیم، شما اینجا باشید. لعلی آتیک و منها به قبسین، یا بتوانم مقداری از آتش بیارم که با گرم بشیم. او اجدو علن ناره هدن، کسانی که اشرافی بر نار دارن که با علا هماهنگ باشد، کسانی که اشرافی بر نار دارن مسئول افروختن این نارن، از اونها یه راهنمایی بگیریم که در این شب تار کجا بریم که هم مسکن مناسبی برای ما پیدا بشه و هم از سرما نجات پیدا کنیم. وقتی وجود مبارک موسی کریم به کنار این نار آمد، فلما اتاها نودیه، یه صدایی آمد، نودیه یا موسی اینی انا ربک، من پروردگار تو هم. فخلع نعلیک، این کفشار از پا در بیار. چرا؟ انک بالواد المقدس توا، تو الان یه جای بسیار منزهی پا گذاشتی. برخی برای اینن که این توا نام جایی از کوه طور است، همونطوری که مسجد الحرام، مسجد حرام معتبر است، یا اون غار حرا معتبر است، یا بخشای دیگر مسجد مرکز قدس معتبر است، توا هم یک گوشه است از کوه طور که از قداست برخوردار است. شیخ در استاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه فرماد این درست نیست، این توبا در عربی تأکید اون وصف قبلی است، همونطوری که ما در فارسی یه چیزی رو بخوام تأکید بیاریم میگیم پاکه 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 پاکن در پاکه، در عربی اگر بخواهن بگوین این سرزمین پاکن در پاک است میگن مقدس اون توبا، پس سخن از مکان نیست. انک بالواد المقدس توبا مثل این است که حضرت فرمود باشه انک بالوادی که یه مقدس و مقدس. حالا یه تحقیقی درباره کلمه توبا بفرمایید. اون در جریان این که قومی ها آیا کسی در بین اینها مرجعه بود یا نه، دو سه بزرگوار زحمت کشیدن، سعیش و مشکوک، بالاخره یه فواید فراوانی رو به همراه داشت. اگر کسی تو بحث شرکت میکند اهل پژوهش و تحقیق باشد، برکتش مستقیما نصیب خود او میشود، بعد بالعرض سبیل دیگران. شما درباره کلمه توای تحقیق بفرمید که آیا توا همین است که مرحوم علامه شعرانی فرمودن که انک بالباد المقدس توا، یعنی پاک اندر پاک، یا نه اونطوری که معروف است و المیزان و غیر المیزان هم برابر همون تفسیر کردن که توا یه موضعی است از کوه تور. خود تور به معنی کوه است و تور که خدای سبحان قسم یاد میکند این اختصاص به تور موسی کریم ندارد. تور یعنی کوه. حالا اونجا این تور سینا به قرینه این سینا مضاف شده و اضافه پیدا کرده، یک کوه خاص شده. خب فرمود چون الان در جای پاکندر پاک پانهادی، کفشت در بیار، مثل که نمازگزار کفشش در میاره دیگه. اگر کسی خواست نماز بخونه دیگه با کفش نماز نمیخونه که، لباسش طاهر، بدنش طاهر، خودش متطهر، کفشش هم میگیره و مؤدبانه در پیشگاه خدای سبحان قرار میگیره. انک بالوادی المقدس توا، یعنی پاک اندر پاک. بعد اون که فرمود انی انا ربک، مربوط به توحید است. بعد و انا اخترتو که راجع به وحی و نبوت است، من تو را به عنوان پیامبر انتخاب کردم، اختیار کردم. حالا که این چنین است، فست همه علما یوها، اون چه که وحی می فرستیم به طرف تو وحی می آید، اونا را خوب گوش بکن. بله دیگه، پاک اندر پاک. بس این که فرماد مقدسان قدسان، نه دیگه، اگر فرماد مقدسان قدسان، متحرون المتحر و تهران، اینا وصف تأکیدی است. وصف تأکیدی باشه دیگه، یه وقتی ما میگیم المقدس و توا یا المقدس و المقدس، میگیم المقدس و قدسن، المطهر و طهرن، المطیب و طیبن، همه اینا تأکید دیگه. خب و انا اخترتو که فستم علما یوها، حالا وجود مبارک موسی کریم هیچ شک نکرده که خدا دارد به حرف میزند. سخن از مثال متصل و سخن از اساس احلام و سخن از مفاهیم و امثال ذلک نیست، چون در پایان سوره مبارک شورا که شب به مناسبت هایی اون آیه مبارک چند بار خونده شد، ذات اقدس اعلام فرماد که و ما کان لبشر ان یکلمه الله، آیه 51 سوره مبارک شورا این است، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. در این قسمت که حالا وحی است، خداست ولا غیر، موسی کلیم است ولا غیر، الفاظ در ذهن موسی کلیم نیست، مفاهیم در ذهن موسی کلیم نیست، تمثلات درونی و بیرونی در موسی کریم نیست، گوینده خدا و شنونده موسی کریم، چیزی در این وسط نیست تا موسی کریم بگوید شاید از این باشد، اینی نیست. بین مستمع و مخاطب هیچ یعنی هیچ چیز نیست، تو جا برای شک نیست. وقتی انسان به جایی رسید که خلع نعل کرد و همه امور را گذاشت کنار و خودش صفر الکف در برابر خدا قرار گرفت، مفهومی نمیبینه، مثالی نمیبینه، شیطانی نمیبینه تا بگوید شاید از این باشد، اینی در کار نیست. شاید و باید در کار نیست، یک گوینده است و یک شنونده. دو تا روایت است که مرحوم کلین رضوان الله تعالی تو همین اصول کافی نقل میکند. یکی این که امام از کجا میفهمد به این که به امامت زمان رسیده است. مثلا وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه وقتی در مدینه اند، وقتی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رحلت کرد، همون لحظه بعد وجود مبارک امام جواد شده امام زمان. از کجا میفهمه؟ یعنی باید خبر رحلت از طوس به مدینه بیاد یا کسی به حضرت بگه؟ از کجا میفهمه؟ از خود امام سلام الله علیه سوال کردن شما از کجا میفهمید که امام شدی؟ فرمود ما یک ذلتی رو در پیشگاه خدا احساس بکن، این عبودیت محض است. اون حال که به ما دست داد معلوم شد امام زمان شد، احساس ذلت میکنی در پیشگاه خدا. خب همیشه عبد ذلیلم. این مناجاتش همش این است که الهی کفا بی اذن ان اکون و کفا بی ذلت، اما همیشه این حال نیست. اون عبودیت محض را کسی میتواند احساس کند که هیچی بین او و بین خداش نباشد. مهمان ما وقت اون حالت یافتیم میفهمیم به امامت رسید. یه روایت نورانی دیگری که مرحوم کلی نقل میکند این است که از وجود مبارک امام سوال میکند که خدای سبحان در قرآن کریم معیار ایمان را ذکر کرد، فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. مؤمن از کجا میفهمد که مؤمن است؟ حضرت فرمود یوفق لذلک، یعنی اگر وفق در آمد بین هویت او و اراده الهی میفهمه مؤمن. پس همیشه این راه بازه دیگه، این راه راه استدلال نیست که عمل خودش رو مطابق با رساله قرار بده اگه مقلده، عمل خودش رو با کتاب و سنت مطابق کنه اگه مجتهده، این نیست. اگر هویت خود را موافق با اراده الهی قرار داد که هرچی او خواست این می کند، من میشه مؤمن. این راه پس بازه دیگه. خب و وجود مبارک موسی کریم فرمود تو پیغمبر مایی، دیگه جا برای شک نیست، جا برای اینکه وجود مبارک موسی کریم شک کند که آیا این از شیطان است یا از نفس است یا تخیلات است، اینا نیست. هیچ چیزی بین عبد و مولا نیست. وقتی هیچ نیست جا برای احتمال نیست، لذا یقین پیدا کرد که به مقام نبوت رسید. و انا اخترتو که هستمع لما یوها، این صداها رو ذات مقدس موسی کلیم شنید. خب چیه؟ اول که فرمود اینی ان رب بکه، معلوم شد که گوینده خداست. حالا حوزه رسالت او، بر رسالت او چی باید به مردم بگه؟ یک، اننی انا الله لا اله الا انا، توحید رو منتشر کن. دو، فعبدنی. سه، در بین عبادت و اقم صلات ذکری. این نماز که ستون دین است در همه ادیان بود و عظمت نماز هم برای ذکر است. حالا برخی ها این اضافه ذکر به یا را اضافه به مفعول می دانن، یعنی تو به یاد من باش. برخی ها موفقن که این رو به فاعل اضافه می دونن، یعنی من نماز را اقامه می کنم تا او به یاد من باشد. برای اینکه فرمود فذکرونی اذکرکم، خب شما به یاد من باشید، من هم به یاد شما هستم. مستحضرید که معمولا در کتاب و سنت هر جا سخن از صلات هست سخن از اقامه نمازه. اونجا هم که دارد یسلا یسلونه، نه یعنی یقرعون الصلات، یعنی یقیمون الصلات. سر این که از نماز به اقامه تعبیر میکنند برای اینکه خود خدا قرآن را به عنوان کتاب حکیم یا سیم بر قرآن حکیم معرفی کرده. خب اگر یک کتاب حکیم است باید حکیمانه حرف بزنه. اگر دین گفته از صلات و عمود الدین، بعد بگوید اقرع الصلات، این که حرف حکیمانه نیست. ها ستونی که نمیخونن، ستون اقامه میکنن. هر جا ستون است سخن از اقامه است. اقیم الصلات، اقیم الصلات، یقیمون الصلات، مقیمون الصلات، امثال ذلک. اگر ستون است که هست باید رو اقامه کرد دیگه. لذا فرمود و اقیم صلات لذکر. این مسئله توحید اون هم و انختر توش مسئله نبوت، این ساعت آتیت و مسئله معاد و مسئله قیامت، اینا اصول کلی است که ذات اقدس الا به همه انبیا در هر زمان و زمینی فرمونده است. والحمدلله رب العالمین.